صبحانه با خبر. با عرض سلام و درودهای گرم به همه شما دوستداران گرامی رادیو فردا، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز پنجشنبه دهم مهر ماه 1393 خورشیدی برابر با دوم اکتبر 2014 میلادی. امروز در مناطق شمالی، شمال غربی و غربی کشور، تهران و استانهای اطراف به اضافه کرمان و سیستان و بلوچستان هوا ابریه و در سایر نقاط آفتابی. آنطور که خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواشناسی گزارش داده، آسمان تهران و هفت استان دیگر کشور در شمال، شمال غربی و غرب کشور آبستن باران‌های شدید خواهد بود در روز جمعه که در برخی نقاط با رعد و برق هم همراه خواهد بود. گفته میشه که باران تا شنبه و روزهای بعد از آن هم ادامه پیدا خواهد کرد و شمال شرقی کشور، سیستان و بلوچستان و کرمان رو هم در بر بگیره. همین منبع اضافه کرده که از روز شنبه دمای هوا در اغلب شهرهای کشور به ویژه در شمال بین 2 تا 6 درجه کاهش خواهد یافت. بله، رسما پاییز دامان خودش رو بر کشور گسترده. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی، مهرداد میردامادی سردبیر و مسئول تهیه خبر، شاهین بشیری در هیئت تحریریه، حسن حسنی در بخش فنی و دیگر همکارانم در گوشه و کنار جهان صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز از تازه ترین خبرها مطلع میشیم امروز به همراه همکارم شاهین بشیری. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام به شما آقای حسینی و سلام به بینندگان و شنوندگانمون. دولت آمریکا روز چهارشنبه هشدار داد که طرح‌های جدید شهرک‌سازی اسرائیل در منطقه شرق بیت المقدس این کشور را هرچه بیشتر از متحدان نزدیکش دور کرده و در مورد تعهد اسرائیل به صلح با فلسطینی‌ها تردید ایجاد خواهد کرد. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، در این زمینه گفت که رئیس جمهوری آمریکا در ملاقات روز چهارشنبه خود با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، نگرانی خود در این مورد را با وی در میان گذاشته است. به گزارش اسوشیتد پرس، سخنگوی کاخ سفید در ادامه اظهار داشت توسعه شهرک سازی تنها محکومیت جامعه جهانی را در پی خواهد داشت و در تعهد اسرائیل برای حل و فصل صلح‌آمیز مناقشه با فلسطینی‌ها تردید به وجود خواهد آورد. دولت چین با غیرقانونی توصیف کردن اعتراض‌های چند روز اخیر در هنگ کنگ از ایالات متحده خواست در بحران به وجود آمده مداخله نکند. روز چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به وزیر امور خارجه چین که سرگرم دیدار از واشنگتن است گفت ایالات متحده تحولات هنگ کنگ را از نزدیک دنبال می‌کند و امیدوار است که اختلاف‌ها بین مقام‌های هنگ کنگ و معترضان از راه‌های صلح‌آمیز حل و فصل شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه چین ساعتی قبل از این دیدار در نشست خبری مشترک با جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده بود که مسائل هنگ کنگ از امور داخلی چین محسوب می شود و همه کشورها باید به حق حاکمیت چین احترام بگذارند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز چهارشنبه در رام الله اعلام کرد که پیشنویس قطعنامه‌ای برای پایان دادن به اشغالگری سرزمین‌های فلسطینی به دست اسرائیل به شورای امنیت سازمان ملل تحویل داده شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای عباس که در کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین سخن می‌گفت، اضافه کرد که شورای امنیت رایزنی در مورد این پیشنویس را از چند روز پیش آغاز کرده است. محمود عباس در سخنرانی این هفته خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود که اگر گفتگوهای صلح با اسرائیل با هدف پایان بخشیدن به اشغال اراضی فلسطینی در زمان بندی مشخص انجام نگیرد، این گفتگوها هیچ ارزشی نخواهد داشت. جولیا پیرسون، مدیر سازمان پلیس مخفی آمریکا، از سمت خود استعفا داد. این استعفا پس از انتقادهای فراوان از خطاهای امنیتی در حفاظت از رئیس جمهوری ایالات متحده صورت گرفت. خانم پیرسون که 18 ماه در مقام رئیس سازمان پلیس مخفی آمریکا فعالیت می‌کرد، روز سه‌شنبه در مقابل کمیته تحقیق کنگره مسئولیت کامل خطاهای امنیتی در محافظت از جان رئیس جمهوری آمریکا را بر عهده گرفت. 28 شهریور ماه سال جاری، پس از آنکه فردی مسلح به سلاح سرد با گذشتن از نرده‌های محافظ محوطه کاخ سفید در آستانه ورود به محل اقامت رئیس جمهوری دستگیر شد، سازمان پلیس مخفی آمریکا به دلیل سهل‌انگاری و خطاهای امنیتی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، در واکنش به استعفای روز چهارشنبه خانم پیرسون اظهار داشت که به عقیده باراک اوباما این استعفا کاملاً به نفع سازمان پلیس مخفی آمریکا است.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز چهارشنبه در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا بار دیگه بر نگرانی کشورش از برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد. در بحث اقتصادی امروز، فریدون خاوان درباره افزایش قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران تحلیل خواهد کرد. با شهرام رفیع‌زاده نگاهی خواهیم کرد به صفحات نخست روزنامه‌های امروز و برای آگاهی از تازه‌های ورزش با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، وعده داریم. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش خواهیم شنید. به اضافه پیامک‌های شما، از همینک میتونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در دیدار روز چهارشنبه خود درباره برنامه هسته‌ای ایران و مشکلات اسرائیل و فلسطینیان گفتگو کردند. در این دیدار بنیامین نتانیاهو بار دیگه بر نگرانی کشورش از برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد. شاهین بشیری.
نخست وزیر اسرائیل که در آمریکا به سر می‌برد، روز چهارشنبه 9 مهر ماه در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا گفت توافق نهایی هسته‌ای نباید به ایران اجازه دهد که در آستانه تبدیل شدن به یک قدرت هسته‌ای قرار گیرد. گزارش رویترز حاکی است که برنامه اتمی ایران از محورهای اصلی مذاکرات باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو بوده است. رئیس جمهوری آمریکا در آغاز این نشست با نخست وزیر اسرائیل گفت ما امکان بحث درباره پیشرفت نسبت به رویکردمان در زمینه برنامه هسته‌ای ایران را خواهیم داشت که آشکارا نه تنها برای اسرائیل بلکه برای ایالات متحده و جامعه جهانی یک اولویت به شمار می‌رود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نیز پس از اشاره به شرایط منطقه در زمینه برنامه هسته‌ای ایران گفت جلوگیری از دستیابی ایران به بمب هسته‌ای هدفی مهم است که او و اوباما در این زمینه اشتراک نظر دارند. به یفسود
آقای رئیس جمهور، همانطور که می دانید، ایران به دنبال توافقی است تا بتواند تحریم‌های سختی را که شما با دشواری موفق به وضع آنها شده اید را از میان بردارد و به این ترتیب در آستانه تبدیل شدن به یک قدرت هسته‌ای قرار گیرد. من جداً امیدوارم تحت رهبری شما چنین اتفاقی رخ ندهد.
اسرائیل و آمریکا هرچند همواره منافع مشترک و مباحث راهبردی مشابهی را پیگیری کردند، ولی به نظر می‌رسد در مورد برنامه هسته‌ای ایران از اشتراک نظر کامل برخوردار نیستند. منصور فرهنگ، کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا، در زمینه موارد اختلاف نظر میان اسرائیل و آمریکا در قبال ایران به رادیو فردا می‌گوید:
در رابطه با ایران، دولت نتانیاهو و به طور کلی طرفداران دست راستی او در اسرائیل کابینه او را کاملا کنترل میکنند و حامیان قابل توجهی در کنگره آمریکا دارند. اینا میخوان تأسیسات هسته‌ای در ایران به هیچ وجه توانایی غنی‌سازی اورانیوم نداشته باشه و دولت اوباما به این نتیجه رسید که اگر بخواد این مسئله رو از طریق مسالمت‌جویانه و مذاکره حل بکنه، باید حق ایران رو برای غنی‌سازی اورانیوم بپذیره. این اختلاف بین امریکا، یعنی حداقل دولت اوباما و نتانیاهو، قابل حل نیست، یعنی نمیتونن به نقطه مشترکی برسن.
ایران و گروه 5+1 تا 3 آذر ماه امسال فرصت دارند تا توافق موقت ژنو را به توافقی جامع و نهایی برای حل و فصل ابهام‌های برنامه هسته‌ای تهران تبدیل کنند. اما دیدار روز گذشته رهبران آمریکا و اسرائیل این نگرانی را به وجود می‌آورد که آیا ممکن است نتیجه صحبت‌های این دو تأثیری بر تصمیم‌گیری نهایی آمریکا در قبال برنامه هسته‌ای ایران داشته باشد؟ جلیل روشندل، تحلیلگر امور استراتژیک ساکن آمریکا، در این زمینه معتقد است:
من تصور میکنم که هنوز البته تصمیم نهایی توسط آمریکا و شرکای غربی در مورد ایران گرفته نشده و هنوز به بعضی جزئیات خیلی مهم بستگی داره، ولی خیال میکنم که دیگه توافق ایران و مجموعه غرب در حال نزدیکی هست و این فشار نمیتونه تغییر اساسی در ماهیت اون توافق بده.
نخست وزیر اسرائیل روز 7 مهر ماه طی سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل ایران را خطری بزرگتر از گروه حکومت اسلامی یا همان داعش سابق توصیف کرده و گفته بود اگر ایران به سلاح اتمی دست یابد، بزرگترین تهدید جهانی خواهد بود.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. در میان پیامک‌هایی که به دست ما رسیده، شنونده‌ای نوشته: کارشناسان محترم، چطور بود رسانه‌ها اعلام کردند که گروه داعش در مدت 1 یا 2 روز شهرهای بزرگی از عراق و سوریه را تصرف کرد، اما حالا 50 دولت نتوانستند ضربه محکمی به داعش بزنند. منتظر دریافت پیامک‌های دیگری از سوی شما هستیم. 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. فعلا چند تا از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم.
نتانیاهو بگو 400 تا کلاه هسته‌ای موشک اتمی داری، ایران یه دانه هم نداره. چرا این منو مر میکنه؟ نمیذاره ما هسته‌ای بر تولید کنید. ای دنیا بشنوی صدای ما را. این نتانیاهو دنیا را داره آتش میزنه. بعد میخواه همه چیز خودش داشته باشه، دیگران نداشته باشه. خدا برسونی صدای مرا.
کاشکی دولت جدید ایران، آقای روحانی و مسئولین ایران یه خورده از دولت افغانستان درس بگیرن. دولت افغانستان تو 1 هفته که تشکیل شده اعلام کرده بزرگترین اختلاف بانکی، مسئولینش رو بگیرن و اینا رو زندان کنند و پیگیری بشه. برادر پرزیدنت قبره. یعنی این روش دولتداریه. ما هیچی نمیبینیم از رهبر جمهوری اسلامی، از آقای خامنه‌ای، از مسئولین، هیچ کسی، ما هیچی نمیبینیم که با قاطعیت با این مسائل اختلاف ها برخورد کنند.
من حدود 30 خورده‌ای سال از زندگیم را توی حکومت جمهوری اسلامی گذروندم، ولی متاسفانه الان که به کارنامه این چندین سال گذشته بر میگردم، چه از زندگی خودم، چه اطرافیانم، چه خود کارنامه خود دولت، تصویر خوشی تو ذهنم نمیاد. آخه این که درست نیست، مگه باید اینجوری باشه؟ متاسفانه این نه تنها در مورد من صدق میکنه، در مورد همه صدق میکنه.
این اینجوری که نمیشه، این بچه های ما هم همه سرنوشت ما رو خواهند داشت. اون رؤسای مملکت قدمی برداریم دیگه بابا، یه کاری بکنیم دیگه برای ملت، یه حرکتی بکنیم.
با عرض سلام، تقاضایی داشتم از مردم ایران در خارج از کشور زندگی میکنم. خواهشم دست به دست هم بدید و نگذارید این دختر ایرانی که قرار اعدام بشه، خانم ریحانه، اعدام بشه. خواهشم دم این سفارت ها رو بل نکنید، به امید ایشون هر چیزی تر آزاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز در بحث اقتصادی با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس، درباره تداوم نگرانی در فضای کسب و کار ایران صحبت میکنیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
آقای خاوند، رسانه های اقتصادی تهران اوجگیری دوباره دلار آمریکا در بازار آزاد ارز رو یکی از نشانه های تداوم نگرانی در فضای کسب و کار کشور میدونن. میخواستم از شما بپرسم فعالان اقتصادی ایران عمدتا نگران چه هستن؟
عامل اصلی نگرانی در فضای کسب و کار ایران چشمنداز نچندان امیدوار کننده ای هست که در گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 به وجود آمده و این ترس که در آذر ماه آینده برخلاف آنچه امیدواران انتظار داشتند کار این پرونده به سرانجام نرسه و زمینه لغو تدریجی و گام به گام تحریم ها فراهم نشه. اینکه بهای دلار آمریکا چند روزی است بین 3260 و 3270 تومان نوسان میکنه عمدتا به علت همین نگرانی است. میدونیم که در ایران نوعی توافق به وجود آمده در مورد هزینه بسیار سنگینی که کشور تا امروز برای تحریم ها پرداخته و نفعی که به دلیل همین تحریم ها نصیب کینتوسترین دشمنان منطقه‌ای ایران شده. با حل پرونده هسته‌ای خیلی راه‌ها به روی ایران باز میشه و چون در این زمینه ابهام‌ها زیاد شده، نگرانی هم در فضای کسب و کار ایران بالا گرفته.
آقای خاوند، افزایش نرخ دلار در بازار آزاد ارز ایران ربطی هم به افزایش نرخ دلار در برابر یورو، واحد پول اتحادیه اروپا، هم داره یا نه؟
البته در طی چند ماهه اخیر ما شاهد اوجگیری دلار هستیم در بازار بین المللی ارز. این هم تا اندازه‌ای تأثیر گذاشته، ولی من تصور میکنم که افزایش دلار در بازار آزاد ارز تهران عمدتاً در رابطه با نگرانی بر سر پرونده هسته‌ای.
اما بانک مرکزی آقای خاوند به تازگی گزارش داده که نرخ رشد ایران در سه ماهه اول سال به 4.6% رسیده. میخواستم بپرسم این جهش غیر منتظره خبر آرامش بخشی برای محافل کسب و کار تلقی میشه یا نه؟
به نظر نمیرسه که این خبر شور و شوق زیادی به وجود آورده باشه. البته اینکه کشوری بعد از نرخ رشد منفی 6.8% سال 91 و منفی 2% سال 92 به رشد مثبت رسیده باشه، اون هم در سطح 4.6%، خبر بسیار خوبیه. مسئله در اونجاست که بخشی از محافل کارشناسی تهران در این آمار تردید کردن. من شخصا فکر میکنم که ریشه اصلی چنین رشدی رو باید در بخش‌های جستجو کرد که از انعطاف‌های پیش‌بینی شده در توافق ژنو برخوردار شدند، که مهمترین اونها صنعت خودروسازی است. چون توافق ژنو برای این صنعت تسهیلاتی به وجود آورد، یک رشد 75% رو تجربه کرد و یا در پتروشیمی هم شاهد رشد هستیم و همینطور در بخش نفت. ولی خارج از این بخش ها در فضای عموماً راکد اقتصاد ایران تکانی دیده نمیشه و آش همون آشه و کاسه همون کاسه.
برای امیدوار شدن محافل اقتصادی ایران به آینده به نظر شما چه چیزی باید عوض بشه آقای خاوند؟
امید وقتی به وجود میاد که تردید نسبت به آینده از بین بره. گویا امروز خارج از واحدهای بزرگ صنعتی که از پشتیبانی دولتی برخوردار هستند، واحدهای کوچک و متوسط همچنان در حال تعطیلی هستند. اونایی هم که دوام میارن با کمتر از نصف ظرفیت خودشون کار میکنن. همه منتظرن ببینن وضع روابط بین المللی ایران به کجا میکشه و تا وقتی این علامت سوال بزرگ وجود داره، فعالان اقتصادی چطور میتونن جلوی پای خودشون رو ببینن و برنامه ریزی بکنن.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان رادیو فردا.
سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
در مرور صفحات نخست روزنامه‌های امروز با روزنامه ایران شروع می‌کنید که عکسی از ترافیک نفسگیر تهران چاپ کرده.
بله، روزنامه ایران عکسیه که خودش رو اختصاص داده به ترافیک تهران و در این گزارش اشاره کرده که از زمان بازگشایی مدارس 30% بر حجم ترافیک در پایتخت افسوده شده. در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره سخنان آقای حسن روحانی در تشریح نتایج سفر به نیویورک به نوشته روزنامه. آقای روحانی گفته راهی جز مذاکره وجود نداره. یک گزارش هم روزنامه ایران امروز داره درباره تحریف‌هایی که علیه محمد جواد ظریف در برخی از رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان انجام شد.
از صفحه اول روزنامه جوان چه خبر آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه جوان امروز در اقدام کم سابقه کمپینی رو که به نوشته روزنامه‌های دیگه از سوی 6 سینماگر برجسته ایرانی در حمایت از توافق هسته‌ای راه اندازی شده بود رو بهش حمله کرده و گفته که حباب کمپین سفارشی وزارت خارجه ترکید. این روزنامه اظهارات آقای مجید مجیدی رو منتشر کرده که به نوشته روزنامه جوان گفته که آقای ظریف خودش با ما تماس گرفته، گفته این پوستر رو تایید کردیم، حالا اعلام کردن که ما کمپینی در حمایت از مذاکرات هسته‌ای و توافق هسته‌ای راه اندازی کردیم.
روز رمزگشایی از ادعاهای مرتضوی تیتر اول صفحه اول روزنامه آرمانه.
بله، روزنامه آرمان گزارشی منتشر کرده درباره اینکه آقای مرتضوی همچنان منکر اتهامات خودش هست و نمایندگان مجلس هم مشغول انتشار اسناد تازه از اتهامات و فساد مالی ایشون هستند. در عکس یک این روزنامه عکسی از اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر کرده و از قول او نوشته که انتقام مردم رو از دولت منتخب آنها میگیرند.
و روزنامه رسالت سخنان محمد رضا با هنر رو تیتر کرده.
بله، روزنامه رسالت از قول آقای محمد رضا با هنر که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هست نوشته که دولت باید یارانه 15 میلیون نفر رو قطع کنه و نباید محافظه‌کاری در این زمینه به خرج بده.
اعتماد در صفحه اول درباره شبکه‌های اجتماعی تیتر بزرگی برگرفته از سخنان رئیس قوه قضاییه.
بله، روزنامه اعتماد نوشته که آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته پالایش به جای محدود کردن باید در دستور کار ما قرار بگیره. گفتگویی داره با عباس عبدی از دانشجویان پیرو خط امام که در جریان اشغال سفارت آمریکا هم نقش فعالی داشت. حالا ایشون گفته که اگر تجربه امروز را داشتم حتما گذشته را به نحو دیگری رقم می‌زدم. یک گزارش مفصل هم روزنامه اعتماد امروز منتشر کرده درباره اون چیزی که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه در جریان سفر به نیویورک بیان کرده و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان او رو تحریف کردن علیه ایشون.
یکی از تیترهایی که در صفحه اول روزنامه شرق جلب توجه میکنه تیتری است درباره سخنان دبیر کل انصار حزب الله.
بله، روزنامه شرق امروز نوشته که عبدالحمید محتشم دبیر کل انصار حزب الله گفته ما به تذکر زبانی اکتفا نخواهیم کرد. این روزنامه نوشته که ایشون به رغم اینکه اعلام کردن ما عملیات خیابانی نخواهیم داشت، اما این گروه همچنان در حال عضوگیری و آموزش کسانی است که جذب کرده. یک گزارش هم امروز داره درباره نگاهی به زندگی و محاکمه خسرو گل سرخی با تیتر شورشی آرمان خواه.
و هشدار درباره اختلاط زباله‌ها تیتر اول روزنامه شهرونده.
روزنامه شهروند امروز نوشته که ترکیب زباله‌های میکروبی و شهری در تهران نگران کننده شده و به همین دلیل مقام‌های مختلف بهداشتی در این زمینه هشدار دادن. عکس یک این روزنامه به وزیر ارتباطات مربوط است که گفته با فیلترینگ مشکل ما حل نخواهد شد. و یکی دیگر از سیترهای اصلی روزنامه شهروند هم اخطار وزیر بهداشت به رؤسای بیمارستان هست.
آقای رفیع‌زاده خیلی ممنونم از شما. وعده بعدی ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده شنوندهی نوشته این حکومت ولایت فقیه از داعش و طالبان و القاعده بدتر است. امضا طاووس از جرقویه اصفهان. شنونده دیگری در پیامک خودش از ما پرسیده که در مورد حسین کاظمینی بروجردی که در زندان بوده چه خبری دارید؟ خبرها همچنان حاکی از این هست که ایشون در زندان هستن. طبیعتاً درباره ایشون حتما کارکنان رادیو فردا در بخش‌های مناسب خبری گزارش تهیه خواهند کرد، کما اینکه قبلا هم تهیه شده. یادآوری می‌کنیم بار دیگه که نظرهایی که از طرف شما به دست ما میرسه، چه از طریق پیامک چه از طریق پیام تلفنی، لزوما نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفا به عنوان یک رسانه آزاد وظیفه خودش میدونه که در بازتاب دادن نظرات مختلف به طور بی‌طرفانه کوشش کنه. اینک موقع اون رسیده که با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی راهی جهان ورزش بشیم.
دوازدهمین روز بازی‌های آسیای 2014 اینچئون در کره جنوبی یک مدال طلا و 4 برنز برای کاروان ایران به همراه داشت، ولی در جدول مدال‌ها ایران همچنان پنجم است. مدال طلا توسط مهدی خدابخشی در وزن 80 کیلوگرم تکواندو به دست آمد و 4 مدال برنز در کشتی فرنگی. افشین بیابانگرد در 66 کیلو، پیام بوویری در 75، مجتبی کریمفر در 85 و بشیر باباجانزاده در 130 کیلوگرم. در میان این کشتیگیران افشین بیابانگرد برای وزن کم کردن سختی کشیده، زیرا پس از آنکه معلوم شد امید نوروزی کشتیگیر 66 کیلو آسیب دیده، یک هفته به مسابقات مانده فدراسیون کشتی از بیابانگرد خواست تا به جای نوروزی به بازی‌های آسیایی برود. بیابانگرد برای رسیدن به سر وزن به گفته خودش در تلویزیون جمهوری اسلامی ظرف 6 روز 9 کیلو وزن کم کرده.
به خاطر صلاح دیمو درخواست چی کادر فنی از من داشتن، مجبور شدم تو 6 روز 9 کیلو کم کنم که بتونم دل مردمم شاد کنم.
در پایان 12 روز بازی‌های آسیایی 2014 کاروان ایران با مجموع 40 مدال در جدول رده‌بندی مدال‌ها در مکان پنجم ایستاده، بعد از قزاقستان که چهارم است با 66 مدال. چین با 294، کره جنوبی با 189 و ژاپن با 161 مدال اول تا سومند. در ایران لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس از امروز با 4 مسابقه هفته 11 خود را آغاز می‌کند. دو تیم میانه جدول گسترش فولاد و پدیده مشهد در تبریز و نفت تهران با زوباهن در ورزشگاه تختی تهران بازی دارند. نفت پنجم، زوباهن دوازدهم. در اهواز دو تیم پایین جدول با هم روبرو می شوند. استقلال خوزستان 14 و راه آهن 13 و چهارمین بازی را استقلال تهران در ورزشگاه آزادی مقابل ملوان ته جدولی برگزار خواهد کرد. استقلال تیم دوم جدول بعد از 3 باخت متوالی امیدوار است تا شاید با پیروزی بر ملوان صدر جدولی شود، ولی به گفته امیر قلعه‌نویی در شبکه خبر دیدار با ملوان بازی سخت.
یه بازی سختی داریم، ولی خوشحالیم که تو آزادی داریم بازی میکنیم، توی چمن خوب. بازیکنامون هم نسبت به هفته‌های گذشته دارن شرایط بهتری پیدا میکنن نظر بدنی.
محمد قدیر بحری مربی ملوان هم میگوید
اصلا فکر مساوی نیستیم یا بسته بازی کردن، مطمئن باشید میایم سه امتیاز بازی رو بگیریم، چون یک امتیاز هم هیچ کدوم از تیم‌ها رو ارضا نخواهد کرد.
این مسابقه ساعت 6:30 بعد از ظهر آغاز خواهد شد. 4 بازی باقی مانده هفته 11 لیگ برتر فردا در برنامه است. و در اروپا شب گذشته 8 بازی باقی مانده از دور دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های قاره برگزار شد. آتلتیکو مادرید نایب قهرمان اروپا در خانه به سختی با 1 گل یوونتوس ایتالیا را شکست داد. حالا 4 تیم یوونتوس، اتلتیکو، مالموی سوئد و اولمپیاکوس یونان در گروه آ 3 امتیازی اند. در گروه ب قهرمان اروپا رئال مادرید در صوفیه پایتخت بلغارستان به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس سپورتس با گل کریم بنزما بازیکن فرانسوی خود 2-1 بر لودوگورتس پیروز و 6 امتیازی شد.